گنجینه صوتی فرهنگستان علوم.
گفت و شنود با دانشمندان و فرهیختگان
درباره تجارب و نظریات آنان در حوزه‌های مختلف علمی و چالش‌های پیش روی ایران و جهان.
در گنجینه صوتی فرهنگستان علوم.
این قسمت، شکلگیری هویت در ابعاد گوناگون.
به نام آن که هستی نام از او یافت، فلک جنبش، زمین آرام از او یافت. امروز 1 بهمن 1402 در خدمت خانم دکتر معصومه اسماعیلی، استاد تمام دانشگاه علامه طباطبایی و عضو پیوسته فرهنگستان علوم هستیم. از سوابق ایشون ریاست انجمن مشاوره ایران، عضو شورای مرکزی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره میتوان اشاره کرد. خانم دکتر خیلی خوش اومدین. من یه معرفی کوتاه کردم ولی از شما خواهش میکنم خود شما هم یه شرح حال کوتاهی از خودتون بفرمایید.
شما همه آنچه که میشد معرفی کنیم رو فرمودین. چیز بیشتری
خواهش میکنم. البته رزومه شما خیلی بلند بالا سر شما. خواهش میکنم. در خدمت شما هستم.
من ابتداءً وارد رشته ریاضی شدم. فوق دیپلم ریاضی رو گرفتم. بعد وارد فلسفه شدم. فلسفه رو که گذروندم احساس کردم که باید فلسفه بیاد از زندگی مردم و در واقع روانشناسی و مشاوره میتونه این کمک رو بهتر انجام بده که از مبانی فلسفی ما در ارتباط گیری انسان با خودش، با جهان خودش و افراد دیگه استفاده بکنیم. و به این ترتیب بود که ابتداءً کارشناسی ارشد روانشناسی شخصیت و سپس کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی رو گذروندم و بعد دیدم که بهتر هست با اکثریت مردم که در واقع از سلامت برخوردارن و در مسائل روزانه شون احتمالاً دچار مشکل باشند و مشکلات ساده و مسائل ساده‌ای که احتمالاً برای آنها ممکن ساده نباشه بتونیم کمک بکنیم. به این خاطر دکترا رو در رشته مشاوره در دانشگاه علامه گذروندم و همونجا هم در واقع به عنوان هیئت علمی در خدمت هستم.
خانم دکتر، موضوعی که ما انتخاب کردیم و شما پذیرفتین در خدمت شما باشیم موضوع مهم هویت است.
بله.
میخوام در ابتدا شما نظر خودتون رو در مورد اینکه به هر حال هویت از نظر شما چه تعریفی داره شروع کنیم، بعد بریم سراغ سوالهای بعدی.
بله. ببینید، تعریف هویت در واقع خیلی کار سخت و مبهمی است به دلیل خود واژه هویت که همواره به واسطه افرادی که واژگان رو تعریف میکنن مورد دستکاری‌های متعدد قرار گرفته. البته کسانی هم که صاحب نظر هستن تلاش‌های بسیار زیادی کردن برای شناخت در واقع به یک فرد یا یک موجود در هر حتی موجودات دیگه تعریفی از هویت رو ارائه کردن. خیلی این تعریف با هم دیگه ممکنه تعارض هم حتی داشته باشه، ممکنه هم پوشانی‌هایی با واژگان بسیار زیادی مثل شخصیت و یا حتی هوش هم قرار بگیره. ماهیت که دیگه کاملا روشن هست، بسیاری از موارد ماهیت و هویت رو افراد به صورت مشترک به کار میبرن و معتقد هستن که در حقیقت همه صحبت هایی که ما داریم میکنیم اشاره به یک موضوع داره. تقسیمات ذهنی بین آدم ها به طور طبیعی به خاطر تفاوت‌های فردی متفاوت میشه. اونچه که من فکر میکنم ما میتونیم در تعریف هویت بگیم مرز بودگی و نبودگی است. مرز بودگی و نبودگی یعنی آنچه که یک موجود مثلا انسان یا هر چیز دیگری با چیزهای دیگری که وجود دارن، نه نبودگی اینجا منظورم نبودن نیست، بودگی های دیگر، یعنی یک بودگی در دل بودگی های متعدد اگر بخوایم در نظر بگیریم می شود اون هویت. اگه بخوام تفکیکش رو با ماهیت بگم از دید خودم، ماهیت تعریف داخل این بودگی خاصه که ویژگی های داشته فقط ذکر میشه، در صورتی که هویت داشته و تمایز یافته از بودگی های دیگه و داشته های دیگه اینجا مورد تعریف قرار میگیره.
یعنی هویت یک بخشیش کسب شدنیه در زمان یا نه شکل داده شده از زمانی که
برای این که بتونیم درکش بکنیم بهتر هست که اونتولوژی ابتداعا، یعنی هر کس که در مورد یک واژه مثل هویت میخواد صحبت بکنه، اونتولوژی اون هستی شناسی خودش رو ابتداعا باید بگه. من جهان هستی رو یک ماتریس کل فرض میکنم که مثل کره که توش بی نهایت در واقع ذرایب ماتریسی وجود دارد، نقاط ماتریسی وجود دارد که هر نقطه رو ما میتونیم یک هویت فرض بکنیم که اون هویت در اون نقطه خاص یک ویژگی متفاوت از تمام نقاط دیگه‌ای که در تصور ما تعدادش نمیتونه بگنجه خواهد بود. خب اگر بخوایم در واقع ماتریس کل رو تعریف بکنیم، باید بگیم که باز هر کسی تو انتولوژی خودش این ماتریس کل رو یک نسبت‌هایی براش تعریف میکنه. گاه ممکنه که اون رو به عنوان مخلوق تعریف کنه، گاه ممکنه اون رو به عنوان جلوه تعریف بکنه، گاه ممکنه اون رو به عنوان یک تصادف تعریف بکنه. هر کدوم از اینها باز تعریف، وقتی تعریف کل رو دارن میدن، تعریف هویت رو توی اون متفاوت میبینن. یعنی هویتی که در یک دنیای تصادفی، در یک هستی تصادفی داره تعریف میشه، خب خودش هم تصادفی است، طبیعتاً سازه است، یعنی قابل تغییر، جا به جا میشه، پایداری و ثباتی در حقیقت نداره. شاید بتونیم بگیم در چنین دنیایی اصولاً تعریف یک هویت بی‌معنا میشه. چرا؟ چون این دنیای تصادفی بر مبنای کانسپت، بر معنای مفاهیم ارائه شده است که هر کسی از اون موضوع خودش داره و در نتیجه چون هر کس با کس دیگه از جهت ادراکی متفاوت میتونه باشه، پس شما به یک تعریف خیلی تبیین شده و مشخصی نمیتونین برسین. چیزی که الان توی روانشناسی مطرح هست این نوع هویته، یعنی تلاش میشه که حالا برمیگردیم که چرا تلاش میشود چنین تعریفی ما از هویت ها مطرح بکنیم. اگر در انتهای بحث که مقداری تعریف هویت روشن بشه، برمیگردیم که این علائم و در واقع پیامدهایی که این نوع تعریف میتونه برای انسان داشته باشه که امروز ما گرفتار اون هستیم، شاید چرا اینقدر پمپاژ میشه. ولی آنچه که وجود دارد این است که اصولاً هویت یک تعریف مشخص و مدون و معین نداشته باشه در انسان. اما اگر شما برید سراغ اون ماتریس کلی که جلوه دیده میشه، طبعاً هویت یک تعریف مرکزی داره، یک در واقع نقطه مرکزی داره و یک دامنه هر هویتی. مثلا هویت انسانی نسبت به موجودات دیگه یک نقطه مرکزی داره و اون نقطه مرکزی این است که انسان میتواند خودش را و نسبت‌های خودش رو با غیر خودش تعریف بکنه،
یعنی انتخاب بکنه.
اصلا
منظورتون انتخاب یا تعریفه؟
نه، تعریف بکند. تعریف زیربناش این است که میتواند انتخاب کند دیگه. یعنی قدرت آزادی برای تعیین داره، برای اینکه من در این ماتریس کل کجا هستم، کجا میخوام باشم، چه تغییراتی میخوام بکنم، نسبتم با جلوگر مطلق چی میخوام که باشد، یعنی به دست منه. مثلا اون چیزی که ما در دین میگیم ایمان، اگر بخوایم مثلا هویت مؤمنانه تعریف بکنیم، این دست منه، من تعریف میکنم که نسبتم با خدا چه باشد، یعنی من به خدا چطور نگاه میکنم، این کانسپت منه. البته که واقعیت مستقل از ذهن من همین است که اگر این ارتباط وجود نمی داشت، اصولا من برای اینکه اینجا بنشینم و صحبت بکنم و نظر بدم وجود نداشتم. وقتی میگیم دنیا و اون ماتریس کل رو یک جلوه فرض بکنیم، جلوه از یک جلوه‌گر در واقع خاصی تبعیت میکنه، تابع اونه، هستیش به هستی اون وابسته است، بودش بوده اوز، اگر که اون نباشه خب این معنا نداره. من اون فراموش نشه که ما اینجا این ماتریس کل رو به عنوان یک جلوه فقط داریم تعریف میکنیم و جلوهی که بی نهایت جلوه های دیگه در دل خودش داره و این جلوه ها دائما در حال زاییده شدن هستن، دائما در حال تغییر یافتن هستن. حالا میخواییم موجود انسان رو، هویت انسان رو اینجا تعریف بکنیم. نگاه کنید، مثلا اگر بریم سراغ سکسانان، اونها خودشون رو ادراک میکنن، نیازشون رو ادراک میکنن، اما اینکه خودشون در دل اون ماتریس کل چه معنایی دارن احتمال میدیم که نتونن اون رو تعیین بکنن، بنابر اساس نوع ارزیابی هایی که ما کردیم، در حالی که انسان میتونه این کار رو بکنه. علاوه بر این، انسان میتونه نسبت های خودش رو تعریف کنه، یعنی بگوید که من با این نسبتم این میخوام که باشه و با هویت دیگر این نسبت رو میخوام داشته باشم، این سلسله مراتب رو میخوام داشته باشم، با یکی نمیخوام داشته باشم. خود این خواسته، اون کور، اون هسته وجودی این هویته. خب طبعا باید روی چیزی سوار باشه و اون روی آزادی و قدرت انتخاب هست. انتخاب من میتوانم انتخاب کنم، من میتونم از بین نسبت‌های متعددی که در درون اون هستم بعضی رو گزینش کنم. این گزینش چیزیست که انسان میتونه انجام بده، نه موجود دیگری. مثلا یک سگ نمیتونه نسبت خودش رو با همه موجوداتی که اطراف خودش میبینه تعریف بکنه. اگر تعریف میکند که این صاحب من است، به دلیل برآورده کردن نیازهای صرف اوست که عادت میکنه، شرطی میشه و دائم اون رو تکرار میکنه. اما انسان اینطور نیست. انسان این تعریف رو میتونه جابجا کنه، میتونه زیاد کنه، کم کنه، حذف کنه، بپذیره، تصدیق بکنه، میتونه خدای خودش رو، جلوه‌گر مطلق رو تایید بکنه، تصدیق بکنه، اصلا نفیش کنه، انکارش کنه، کفر بورزه. پس هویت برای انسان چیزیست که این نقش مهم رو داره که جایگاه او رو در یک پهنه بی نهایت غیر قابل تصور مشخص
می‌کنه. شما از این تمایز هویت و انتخابی که به هر حال در اختیار انسان هست برای اینکه هویت بخشی که به خودش و برای هویتی که برای خودش به سازه اشاره کردین، من می‌خوام تو بخش دوم به اینکه روانشناسی تو این بخش چه نقشی میتونه داشته باشه و چه کمکی تونسته بکنه و اینکه به هر حال هویت انسانی یه هویت شکل یافته و شکل گرفته ای که به هر حال با همین تمایزها بتونه خودش رو از درک هستی شناسی که داره به درستی در اون ساخت جامعه نشون بده.
من در واقع این سوال شما رو با انتهای سوال اولتون که هنوز پاسخ ندادم ترکیب میکنم. اینکه آیا هویت اکتسابی است یا هویت یک واقعیت مستقل از ذهن ماست و ربطی به ادراک ما میتونه نداشته باشه. ما هویت رو دو گونه تعریف کنیم در مورد انسان، نه در مورد موجودات دیگه. در مورد انسان یک هویتی است که در واقع این موجودیت مستقل از این که کجاست، چگونه زندگی کرده، چه تعالیمی گرفته، چه ارتباطاتی داشته، در چه فرهنگی بوده، جدای از همه اینها یک هویت انسانی داره که این در همه انسانهای عالم یک معنا در واقع داره که اون همون داشتن قدرت اختیار، انتخاب و آزاد بودن در این که کجا و چگونه باشد هست. همه این رو داریم. اما یک هویت اکتسابی هم داریم که در واقع همون انتخاب‌های ماست در مرحله بعدی، یعنی نوع انتخاب‌هایی که می‌کنیم با هم دیگه یک ترکیبی رو درست می‌کنه که هویتی رو برای ما به، یعنی هویت اکتسابی ما رو تعریف می‌کنه، که حالا این با نسبت مثلا توی فرهنگ باشه میگیم هویت فرهنگی، توی این که من در کجا به دنیا اومدم، در چه ملیتی به دنیا میشه هویت ملی من. اگر که مثلا اون رو تعریف بکنی در یک خانواده میشه هویت خانوادگی من. اگر این نسبت ها رو در ارتباط با در واقع اون احساسات و افکار و ایمان باورها اینها یه خود من شخصا بخوایم فکر کنیم میشه هویت شخصی، که هر کدوم یک تعریفی برای خودشون دارن پیدا میکنم. حالا روانشناسی که در واقع زیاد هم از عمرون نمیگذره، شاید بگیم حقیقتا یک صده بیشتر از اون نمیگذره، چی هست و چطور این در ساخت این هویت اکتسابی داره عمل میکنه؟ ببینید روانشناسی در اصل خودش این هست که به انسان کمک بکنه که انسان راحت تر رشد بکنه، راحت تر سازگارتر با وجود خودش، با استعدادهای خودش، توانمندیهای خودش کنار بیاد و یه مسیر مشخص و هدفمندی رو دنبال کنه. مثل اینکه اقتصاد بابت این است که ما بتوانیم بدونیم نسبت خودمون با هر یک مصرف و هر یک چیزی و استفاده از یک چیزی چگونه باشه، تا اینکه نفع من امروز و تا ابدیت چگونه باشه. اینو من تو اقتصاد تعریف میکنم. مثل اینکه تو جامعه شناسی من نسبتم رو اینطور تعریف میکنم که توی جامعه که من هستم چگونه رفتار بکنم که جامعه من بهتر بشه، تا از من حمایت بهتری بتونه انجام بده و من توی دل اون بتونم رشد بکنم. اما از اونجایی که در حقیقت انسان دارای اختیار هست و به دلیل همون هویت در واقع الهی خودش، حالا اگر بگیم توی اون اونتولوژی جلوه‌گر مطلق و جلوه ها، به واسطه یه همون جلوه در واقع اختیار داشتن خودش، میتواند بین یک دامنه بسیار وسیع از تفکر کردن به یک معیار مشخص و درست فکر کردن و سازگار بودن با یک کل مشخص مثل همون کلیت هدفمند ماتریس کل تصمیم بگیرد، سازگار عمل بکنه و میتونه از اینجاها خارج بشه و بیفته به تعبیر قرآنیش توی فجور، بره تو شکاف‌های هستی، یعنی اونجاهایی که در واقع برای اون تعریف نشده. مثلا وقتی من دروغ میگم توی فجور افتادم، وقتی سعی میکنم صداقت داشته باشم دارم تقوا رو رعایت میکنم، تقوا رو رعایت میکنم یعنی با واقعیت سازگارم، سعی میکنم منطبق بر واقعیت عمل بکنم. پس من آزادم که بین این دو در واقع کرانه حرکت داشته باشم، به یک طرفی حرکت داشته باشم. خب انسان‌هایی که قدرتمندن به واسطه تجارت و از همه این جهان بهره‌های زیادی رو می‌گیرن و اونها رو در سیطره قدرت خودشون در میارن، هم این آزادی رو دارن، یعنی می توانند به کرانه خوبی ها یا تقوا یا سازگاری با مجموعه هستی و نگاه کردن به هدف کل هستی حرکت بکنن، می تونن بدون توجه به اون و فقط به خودشون توجه داشته باشن، که می افتن در واقع به تعبیر قرآنیش گفتیم در فجور. خب این انسان ها در واقع تجارتشون رو محدود میکنن به آنچه میتونن برشون ملموسه، میتونن الان داشته باشن، و از جلوه های دیگه، از جمله مثلا جلوه روانشناختی یا جامعه شناسی یا هر علم دیگری استفاده میکنن برای اون سود نفع شخصی خودشون. پس ابزار درست میکنن از علم برای چی؟ قدرت بیشتر پیدا کرد. اگر ما جهان رو، یعنی اون بخش انسانی جهان رو مورد توجه قرار بدیم، یه دوره هایی رو ما گذروندیم که یک دورش بردهداری و بردگی بوده. اگه نگاه کنیم اونجا، انسان‌های قدرتمند از ید انسان‌های بدون قدرت استفاده کردند تا تجارت خودشون رو بیشتر. آیا امروز دنیای فیزیک هست؟ یعنی فیزیکاله؟ فیزیکال هست، اما دیگه ما سراغ چیزی به نام نرم افزاری رفتیم. تفکر، باور، اونی که میتونه فیزیک من رو تحت تأثیر قرار بده، همطور که انسان داره رشد میکنه، در واقع اون نرم افزاری وجود من یا همون تفکر من، شناخت من و در حقیقت گرایش های من، نگرش های من، بینش های من، باورها و اعتقادات من، اینها.
یعنی شما میفرمایین که اون هژمونی، اون قدرت به سمت این رفته که از استفاده از بدنها به اندیشه ها و سیطره بر اندیشه ها بگذاره. اینجا حالا ما میتونیم به بخشی از نقش زبان و هویتی که قدرت زبانی شکل میده به این بخش هم اشاره بکنیم و در این مورد هم برای ما بفرمایید.
دقیقاً، نکته بسیار جالبی رو گفتین و اون این که در حقیقت ابزاری که قدرت داره استفاده میکنه در همه علوم اون رو مسلط میکنه زبان هست. زبان تحت تأثیر قدرت های و نمیگم سیاسی، سیاست هم تحت تأثیر قدرت تجارته.
بله.
اونجا برای در واقع تاجران دنیا، من میگم دنیا منظورم همین دنیوی بودنشه، برای تاجران دنیا این که هویت، یعنی این که انسان جایگاه خودش رو در اون ماتریس کل درک بکنه، یک نوع خطر محسوب میشه. چرا؟ چون اگر انسان به واقعیت این درک رو داشته باشه، اتحاد بسیار عمیق بین انسان‌ها به وجود میاد. چرا؟ چون همه انسان‌ها بر یک فطرت آفریده شدن و این هویت جمعی منطبق بر واقع مستقل از این اگر شکل بگیره، طبیعتاً با تجارت دنیوی جور در نمیاد و قدرت بزرگی میشه. قدرت بزرگی که اجازه هر نوع در واقع نفع طلبی رو نمیده و سود رو در مد نظر قرار میده، آن هم سودی که برای من و محیط من که همه در جهان جواب بده، نه اینکه فقط برای من. چرا؟ چون خودش رو در یک مدرسه بزرگ داره معنی میکنه و اگر این خود قرار باشد که تداوم داشته باشه، پایداری داشته باشه، باید در دل اون ماتریس بزرگ جا بگیره، وگرنه که یک ذره است که به زودی نابود میشه. پس جهان برای من به عنوان محافظ شناخته میشه و من میخوام که جهان خوب باشد تا من خوب باشم. من به خاطر خودم میخوام که جهان خوب باشد. اشکالی هم نداره. این حب و ذاته. حب و ذاته چی؟ ذاتی که در واقع الهیست، مستقل از ذهنه، با اعتباریات شکل نگرفته، با توهم، با اختلال های در واقع شخصیتی که من فکر میکنم اگر من بیشتر داشته باشم پس بهتر خواهم بود، شکل نگرفته، بلکه با تعامل شکل گرفته. خب طبیعتاً در چنین جایی اون تاجر تلاش میکنه این هویت چی بشه؟ دستکاری بشه. هر چقدر هویت جمعی، مثلا شما توی تاریخ نگاه بکنین، قومی از زدائی میشه، فرهنگ زدائی میشه، میخوایم دهکده جهانی داشته باشیم که یک ارباب داره و شخصیت زدائی میشه، یعنی هویت‌های جدا جدا از هم، دنیاهای جدا جدا از هم، اتفاق که به وجود میاره اینه که همه نیازمند یک اداره کننده واحد میشن، چون اون اداره کننده واحد نسبتی با سود و منافع وجودی من نداره، بلکه نسبتش فقط با اون تجارت تعریف شده. لذا روانشناسی جدید که ابزار قرار گرفته است در حال این هویت زدایی است. این شما نگاه کنین تو تعاریف میبینی هوش پاره پاره میشه. مثلا ما هوشی که قبلا یه چیزی بود، یک وجودی بود که قابلیت تعریف داشت، اندیشمندان زیادی اون رو تعریف کرده بودن، از جمله پیاژه تعریف بسیار زیبایی داشت، ابعاد مختلف در واقع کارکردهای مغز رو اونجا تعریف میکنه و همان پاسخگوست. بعد یه روندی پیدا میکنه، هوش‌های چندگانه تعریف میشه، گاردنر میاد هوش‌های چندگانه مطرح میکنه، بعد گلمن میاد کلن زوم میکنه رو هوش هیجانی که در واقع همون مثلا هوش تعاملی است. ما قورباغه پز میشیم، یعنی اتفاقی که داره میفته اینه که آرام آرام فکر میکنیم با چیزهای جدیدی روبرو هستیم، در حالی که این چیز جدید داره ما رو از نقشه کلی بودگی خودمون جدا میکنه. یعنی من دیگه یه نقشه کلی ندارم، من در یک جایی هوش هیجانی دارم، در یه جایی هوش اخلاقی دارم، در یه جایی هوش فرض بکنیم که معنوی دارم، در ظاهرن هم همه چیز هست، ولی در واقع جز جز شدن موجب میشه که اداره همه این اجزا که آن هویت ها رو آن بودگی در دل بودگی های دیگر تعریف میکنه دیگه برای من معنایی نداره. حالا خیلی آسونه در واقع اداره کردن این، چون من نمیدونم به کجا باید پناه بیارم، یعنی یک وجود سردرگم میشم. چیزی که ما الان به وضوح شاهد اون هستیم، حس تنهایی، حس این که نمیخوام باشم به دلیل اینکه خسته هستم. چرا خستم؟ چون نمیتونم به یک هدف مشترک برسم، نمیتونم خودم رو به یه جای بند نمیبینم. امروز چرا در نوجوان ما که حتی در کودک ما که در حقیقت یک وجودی است که باید پر از نشاط باشه، چرا؟ چون هویت خودش رو این میبینه که تو قرار است آینده رو اداره کنی و تعبیری که از خودش داشته قبلا این بوده، من قرار است که جای پدر و مادرم باشم، قرار است که مسئولیت های اونا رو داشته باشم، قرار است جای بزرگا باشم. اما الان بزرگا از نظر او دیگه معنایی ندارن. بزرگا موجوداتی هستن که مال یک دوره‌ای بودن و در همون دوره خودشون زندانیان. ببینید، یعنی داریم این هویت انسانی رو قطعه قطعه می‌کنیم. این موجب می‌شود که فرد احساس تنهایی داره و در نشه نیاز به پناهندگی داره. خب حالا این پناهندگی به منی که نزدیک او هستم بی‌معناست. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه من قبلاً دیوالویت شدم، قبلاً بی ارزش سازی شدم، ناارزنده سازی شدم. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه من مال گذشتم، به دلیل اینکه من مربوط به یک دوره دیگری هستم و الان نمیفهمم که او چی میگه. شما اگه به نسل جوان توجه کنید میگه نمیفهمی من چی میگم، و ما هم کم کم باور کردیم که ما نمیفهمیم که او چی میگه. ما قبول کردیم، هر دو قبول کردیم که ما نمیفهمیم. کم کم بین دو تا آدمی هم که دارم با هم صحبت میکنن اینه که تو نمیفهمی من چی میگم، و کم کم این نسبت ها داره هی چی میشه؟ تعدد پیدا میکنه، به گونه ای که دیگه هیچ کس فکر نمیکنه که هیچ کس دیگه بتونه اون رو. چرا؟ چون یک پارچگیه دیوالویت شده. اون یک پارچگیه یعنی همون هویته که مرز بودگی و نبودگی انسان در مقابل بودگی های دیگه است، دیگه تعریفی نداره، دیگه تعریف مشخصی نداره که ما بتونیم با اون متوسل بشیم و بگیم که نه ما همون آدمیم. این داره از بین میره. یعنی شما وقتی نگاه میکنین توی نظر این که فرمودین آیا هویت ها رو اکتسابی میکنیم؟ بله، الان ما هویت های اکتسابی داریم که هیچ معنایی نداره در حقیقت، یعنی خالی از معناست. یک وجود هیرنا الان رو بچسب همینجا. خب اگه من همینجا فقط همین الان باشم، به نظر شما بهتر نیست که من مثلا یه چیزی رو مصرف بکنم که خیلی سرخوش باشم؟ چرا من باید به این فکر کنم که این ضرر داره؟ معنی این چیه؟ اگه دنیا هیرنا همینجا و هم اکنون، پس چرا من نباید لذت ببرم؟ بعد کل زندگی من میشه لذت بردن در حال و اینجا، و اگه نیست تو هم نباش. بعد سویساد آسون میشه، خودکشی آسون میشه. بعد اون کسی شجاعه که وقتی به اینجا میرسه خودشو نبود کنه، و اینم یکی از انتخاب هاشه.
خانم دکتر، به هر حال این اشاره شما به گسست‌های ریشه هویتی و گذشته هویتی همین بودگی انسان‌ها و این تمایزی که بل اجبار در انسان‌ها هست که میگین، شما می‌فرمایین که هژمونی بازار، حالا ما بگیم
بله، دقیقاً جمله
هژمونی بازار این رو نمیپسنده و دوست داره که همه شکل هم باشن به دلیل سودی که به هر حال برای اونها داره. ولی چیزی دیگه هم که هست در جامعه، نیازها، ابزارهای جدید هم وجود داره در واقع. چه پیشنهادی دارین که نیازهای جدید با ابزارهای نو و ابزارهایی که به هر حال در دسترسن با پیشینه هویتی، با اون به هر حال ریشه هایی که وجود داره پیوند بخوره و این رو تقویت کنه با همین ابزارهایی که وجود داره؟ به قول شما همدلی هم در نسلی که به هر حال نسل جدید و نسلی که به نوعی گسستی پیدا کرده ایجاد بشه.
این بحثی که شما فرمودین که در واقع زبان بازار تلاش میکنه که همه یکسان بشن، زبان بازار تلاش نمیکنه که همه یکسان بشن، تلاش میکنه که همه متفاوت بشن. اما چون یکیه، اون قدرت یکیه، خب خود به خود همه یکی میشن، یعنی همه شکل همن، در حالی که ادراکشون اینه که همه از هم متفاوتن. نکته جالب اینه، زبان میتونه این کار بکنه. در این حال که ما این هم هستیم، حتی مثلا قیافه هامون، ابروهامون شبیه هم میکنیم، حتی داریم خودمون رو با سگ هم شباهت میدیم، مثلا مثل اون راه بریم، مثل اون کفش بپوشیم، حالا کفش که مثلا پامونو شبیه اون کنیم، مثل اون غذا بخوریم، مثل اون غذا داده بشیم، مثل اون ریسمان به گردنمون باشه و الاخر. ضمن این که ما داریم حتی به اینجا هم کشته میشیم که این یک نوع ارزیابی زبان بازار هست که من تا کجا میتونم این بردگان جدید رو شکل بدم و اون بردوارگی رو درشون تولید بکنم، چون ارزیابی میشه دائما دیگه، چند درصد از این مجموعه انسانی داره این بردوارگی رو چکام کنه، آرام آرام زیر به صلاح سلطه در میاد و به اینجا وارد میشه. خب اما ادراکش اینه که متفاوته، یعنی من مثلا چشمهام رو خرسان میکنم، گوشام رو خرسان میکنم، به خاطر چی؟ بخوام که متفاوت باشم. پس بازار تفاوت رو میخواد، زبان بازار تفاوت و تمایز رو به ویژه در ادراک ما میخواد و اینو تولید کرده. این طوریست که من فکر میکنم الان من دارم حرف میزنم، شما متوجه میشین من چی میگم؟ شما فکر میکنین این چرا سوال منو جواب نمیده؟ من که الان اینو نپرسیدم، این چرا دوباره داره حرفای خودشو تکرار میکنه؟ یعنی ما از قبل برای هم در واقع چی شدیم؟ خونسا ناارزنده ساز شدیم، هر دو همدیگر رو ناارزنده میدونیم. خب اما اون چیزی که میتواند ما رو در واقع برگردونه شاید، و حتما بخش مهمی از این مجموعه انسانی بر مبنای نوع هستی آفریده شده بقای خودش رو حفظ خواهد کرد و این قول به ما انسان‌ها داده شده که این بقا هرگز از بین نمیره. خب به دلیل اینکه محافظی داره، نگهداری داره، از دید منی که جهان رو جلوه و جلوات الهی میبینم میگم که این هیچ وقت از بین نمیره، یه دامنه داره، میره و بعد دوباره بازگشت پیدا میکنه. اون محور هستی، محور اصلی انسانیت ماست، اینکه ما مفتخریم به عنوان یک هویت، به عنوان یک بودگی در دل بی نهایت بودگی دیگه که دارای اختیاریم، دارای انتخابیم، می توانیم آگاهانه زندگی بکنیم، می توانیم بفهمیم هدف اصلی هستی، هدف احسنه، حرکت احسنه، به طرف بهتر شدن رفتنه و این بهتر شدن رفتن حتما اتفاق میفته، اصلا تردیدی درش وجود نداره. اگر من شخصی بخواهم توی این حرکت سهم خودم رو ادا بکنم، باید تلاش کنم این محور رو درک کنم و هرچه نزدیکتر به این محور اصلی باشم. و اون محور اصلی اینه، تو حق انتخاب داری؟ حق انتخاب داری و انتخابت زمانی ارزشمند هست که به هدفمندی مجموعه این ماتریس کل توجه داشته باشه. اگر به این توجه نداشت، چون بزرگتره تو رو از بین میبره و تو ناچار افول پیدا میکنی، در شکافهای هستی. اگر میخواهی ماندگار باشی، جاوید باشی، با این عظمت در حال حرکت باشی، باستی بتونی هدف کل رو درک بکنی. اینجوری تو هویتت همیشه باقی میمونه به عنوان هویت انسانی و برای حفظ این هویت انسانی باید تشخیص بدی اون هویت‌های مضاف رو، هویتی که به واسطه نسبتش با فرهنگ، یعنی علم تهنشین شده، من میگم فرهنگ هر جامعه ای علم تهنشین شده و پذیرفته شده اون جامعه است. ما یه سری تجربه میکنیم، این تجربه ها میاد تو دل هر اجتماعی، هر اجتماعی بخشی از این رو میپذیره، بخش هم رد میکنه. اون بخشی که تهنشین میشه و پذیرفته میشه از مجموع تجربیات انسان، اون میشه فرهنگ این مجموعه که اینو پذیرفته. پس فرهنگ ها متفاوت میشه. حالا اگر من بخواهم که در واقع با آگاهی خودم اون نسبت ها رو درست تعریف کنم و اون محوره رو فراموش نکنم، من میتونم هویت فرهنگی پایداری رو انتخاب کنم، هویت قومی پایداری رو تعریف بکنم و هویت انسانی پایداری رو تعریف کنم و ته اینها اینو بلد باشم همه این هویت‌های متفاوتی که حول یک محور در حال چرخشن، فقط تفاوتشون به خاطر شناختن همدیگه است. که این آیه قرآن، ما شما را از یک زن و مرد آفریدیم، اگه میخوای هویت خودتو بشناسی، جنسیت ملاک برتری نیست، پس سر اون دعوا نکن. قومیت شعبه شعبه شدن، اینوری و آنوری بودن، ایرانی و آمریکایی بودن، این طرف جغرافیا یا آن طرف جغرافیا بودن، همه اینها منشأشون یک چیزه و اون منشأ واحده همش ارزشمنده چون جلوه الهی است. شما برای این متفاوتید که همدیگر بشناسید. الان اگر مثلا ما هممون یه شکل بودیم به طور طبیعی، مثلا هیچ کس نمیدونست اون یکی کیه، پس یک شکل بودن هدف مناسبی نیست، ولی یک جور بودن یعنی دارای یک هویت انسانی واحد که سازگار با مجموعه هستی باشد، میتواند پایداری حیات ما رو در واقع تضمین بکنه.
خانم دکتر خیلی ممنونم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین. من به عنوان آخرین سوال از شما این رو میپرسم، باید اگه خودتون نکته‌ای جامونده بفرمایین. حالا شما خیلی روی نقش فرهنگ هم اشاره کردین، این که به هر حال ما در یک دیدگاه کلانتر، این که به هر حال درسته که نقش جغرافیا و تفاوت جغرافیایی میتونه این هویت بشری رو خیلی دستخوش تفاوت‌های عمده نکنه، ولی نقش فرهنگ میتونه این رو خیلی پررنگ‌تر کنه. این رو اگه شما هم بفرمایید در آخر متشکرم.
ببینید، فرهنگ در واقع عرض کردم پذیرش، از دید من دیگه، پذیرش تجربیاتی است که یک مجموعه انسان‌ها کردن و اونها پذیرفته شده، تهنشین شده و به شکل قاعده در آمده، به شکل ماندگار در آمده که این فرهنگه. بخشی از این فرهنگ که متناسب است با بودگی انسانی در همه جهان یکی، مثلا این که فرض بکنیم که محبت بهتر از دشمنی است. کجای دنیا میگن دشمنی بهتره؟ هیچ کجا نمیگن دشمنی بهتره، همه میگن محبت بهتره. اما این که شما پمپاژ میکنی که تو اگه بخوای باقی بمونی اون باید نباشه، این یک هویت اکتسابی است که به من میده تو باید دشمن باشی. در یک فرهنگی به ما گفته میشه که برای بقای همه ما کشتی نباید سوراخ بشه، هیچ کس حق نداره اون رو سوراخ بکنه. اما کسی که اون رو سوراخ میکنه و میخواد از اختیارش به این گونه استفاده کنه، توضیح بهش میدی قبول کرد، کرد اگه نکرد، به خاطر خودش و به خاطر همه حتی میتونه نباشه. خب این یه استدلال سازگارانه با مجموعه هستیست دیگه، یه چیزی خیلی کاملا روشنیست. ولی یه وقتی میگیم برای این که من باشم و من جایگاه بزرگتری داشته باشم و کسی اینجا نشینه، من این صندلی رو خراب میکنم تا کسی اینجا روش نشینه. خب اینم یه نوع فرهنگ. این نوع فرهنگ ها که حالا ما استعاره ای داریم اون رو توضیح میدیم، همه با هم درگیرن. اون فرهنگی که بقای خودشو میتونه حفظ بکنه، فرهنگی است که اون نفع رو برای همه میطلبه و اینو جزء ذاتی خودش میدونه و برای خودشه. یعنی میگه من اگر بخواهم انسان باشم باید دوست داشته باشم، باید همراهی داشته باشم، باید دل سوز باشم، باید خدمت گذاری بکنم، باید سهم گذاری بکنم و باید تلاش کنم دنیای بهتری رو تولید کنم. دنیای بهتر دنیای منه، من به خاطر خودم این کارو میکنم، ولی به خاطر اینکه من هم عضوی از این دنیا هستم و این دنیای بهتر باید تشکیل بشه، در نتیجه برای بهتر شدنش هر کاری از دستم بر بیاد انجام میدم. نهیرنا، چرا که من تداومی دارم بی نهایت، تموم نمیشم. من خودم رو تمام شدنی نمیبینم. من نه خودم رو از یک مقطعی متولد میبینم. چرا؟ چون من مجموعه چکیده یک تاریخ بسیار طولانی انسانی هستم و نه پایان یافتنی میبینم، چون همواره ادامه خواهم داشت. پس این نوع فرهنگی که در حقیقت هویت رو در یک محدود کوچک تعریف نمیکنه، هویت بسیار گسترده است، همه جهان رو در بر میگیره. هویت من با خدای من هم تعریف میشه. من مؤمنم. وقتی من میگم من مؤمنم، یعنی خدا هم تعریفش میاد توی هویت من. هویت من با او شکل میگیره، حالا با همه این جهان در واقع شکل میگیره. این هویت حتما ماندگار میشه، حتما ماندگار میشه، چون دلیلی نداره، چیزی نمیتونه باهاش برای همین تلاش میشه که هی اینا چی بشن، تکه تکه بشن، تا ما به اون نقشه کلی وجود از خودمون در دل همه بودگی هایی که همشون برای حفظ منن، در نگاه من همه اون بودگی ها برای حفظ من و برای بودن منن، معنی پیدا نکنه و بقا پیدا نکنه.
متشکرم خانم دکتر، من از صحبت شما خیلی استفاده کردم و این شعر حکیم ادیب جناب سعدی رو من در آخر میگم که شاید همین منظور نظر شما هم برسونه که بنی آدم اعضای یک پیکرن که در آفرینش زی یک گوهرن یا زی یک جوهرند.
بله، هر دوش هم میتونه درست باشه. خیلی متشکرم که این فرصت به من دادین و تونستم که حرفای خودم رو داشته باشم.
ممنون از شما.
خیلی متشکرم. خدا
گنجینه صوتی فرهنگستان علوم.